گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. ما به عنوان یک جوان تلاشم ایست که از این دوره خوب استفاده بکنم و به گفته های شما هم عمل میکنم. بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و جوان ما که هم پیام های صوتی و هم متنی تان را بر ما فرستادین و این روز را تبریک گفتین. مجدد ما هم روز جوان را به شما تبریک میگیم. ولی خب برنامه روی موج جوانی این هفته موضوعش همچنان جوان هست و سوال ما هم از شما است که چرا دوره جوانی را بهار زندگی میگن. حتما به این سوال بر ما پیام های تان را بفرستین. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
The Aryan Dance, second album.
روی موج
جوانیم جوانی کنیم، یعنی جوانمردی را در جهان گسترش بده. ورزش برای جوانان بسیار الهام بخش است. پله جوانی سن و سال ندارد. پابلو پیکاسو. بعضی ها در 18 سالگی پیر هستند، بعضی دیگر در 90 سالگی جوان. مهم است که چطور با شرایط کنار بیاییم. جوانی و زیبایی اگر با خرد همراه شود، چه میوه های از شاخه های زندگی که نمیتوان چید. اگر جوانان میدانستند، اگر پیران می توانستند. آفرین بر شما که قدر جوانیتان را میدانین، از لحظه لحظهش استفاده میکنین. در بین همین شما شنونده های خوب ما که با ما در ارتباط هستین، جوانهایی هستن که واقعا ما به حضورشان افتخار میکنیم، چون در ارتباط هستن با برنامه و با ما، چه با بنده حقیر چه با تهیه کننده محترم برنامه. میبینیم که اینا چقدر هنرمند هستن، چقدر اهل تلاش و کار هستن، اهل خدمت رسانی هستن به هموطنایشان، که واقعا ما ذوق زده میشیم از وجود شما دوست عزیز جوان خود. تشکر که با ما بودید بر روی موج جوانی. امروز هم مثل هر روز باز هم روزتان را تبریک میگیم و میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
وقتی با به جوانها مسئولیت داده میشه شور و انگیزه مضاعف پیدا میکنن. بعضی از اونا وقتی به جای میرسن و مسئولیتی به اونا داده میشه ممکن از رفتارشان قسمی شوه که نتونیم بگوییم فلانی جای رسیده است. اما بسیاری از جوانها وقتی در اوج جوانی و زیبایی و قدرت هستن رفتارهای بسیار زیبایی هم دارن. در اوج قدرت متواضع و فروتن هستن. در اوج خشم و عصبانیت رفتار ملایم و نرم و همراه با عطوفت دارند. این رفتارهای زیباست که اونا را عزیز و محبوب می سازد. امام علی علیه السلام می فرمایند رفتار نیکو نشان زیبایی قدرت و پناهگاه زیبایی است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. ما منتظر دریافت پیام‌های دلنشین و پر از انرژی و انگیزه شما دوستان خوب هستیم. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان باشه.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان: عادی سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است. اعلام آمادگی ترکیه برای حضور در بخش کشاورزی افغانستان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: روابط آژانس انرژی اتمی با ایران باید اعتماد آفرین باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفت تا زمانی که کابل درباره برخی از مسائل تصمیم های جدی نگیرد، موضوعات همچون واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان و پول های توقیف شده افغانستان به نتیجه نمی رسد. توماس فست افزود که طالبان گام های قابل توجهی برای عادی سازی روابط با جهان بر نداشته است. آنها نماینده دائمی در نیویورک و سازمان ملل ندارند. روابط رسمی با مؤسسات مالی بین المللی ندارند. در غرب دیپلمات ندارند و از دسترسی به دارایی های معلق خود در کشورهای خارجی محرومند. وی تاکید کرد با این حال تا زمانی که آنان تصمیم های مسئولانه تری نگیرند درباره هر یک از این مسائل با آنان کنار نخواهیم آمد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اضافه کرد: ما خودمان با طالبان در تعامل هستیم، اما نگرانی عمیقی درباره سیاست‌های طالبان در برابر مردم افغانستان وجود دارد. وست در عین حال تعامل را بهترین روش برخورد با طالبان خواند و تصریح کرد: من با رهبران طالبان در ماه دسامبر دیدار کردم و در آینده نیز با رهبران طالبان دیدار خواهم داشت. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان خواستار انتقال تجارب ترکیه به این کشور شد. مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت و مالداری حکومت طالبان، در دیدار با جهاد آرگینای، سفیر ترکیه در کابل، درباره همکاری دو جانبه در راستای توسعه کشاورزی و دامپروری این کشور گفتگو کردند. وی در این دیدار ترکیه را یک نمونه خوب در بخش کشاورزی دانست و خواستار همکاری آن کشور در این بخش با افغانستان شد. سفیر ترکیه نیز خاطر نشان کرد: با سفرهایی که به چندین ولایت افغانستان داشته، این کشور را مکانی مناسب برای کشاورزی یافته است و در این بخش با افغانستان همکاری خواهد شد. طالبان اعلام کرد که با توجه به اجرای شدن قرارداد مواد سوختی با روسیه، قیمت دیزل و پترول در افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافته است. عبدالسلام آخونزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، به خبرنگاران آوا گفت که قرارداد واردات نفت که قبلا میان امارات اسلامی و روسیه منعقد شده بود، اخیراً به اجرا گذاشته شده است. وی اضافه کرد که با اجرا شدن این قرارداد قیمت سوخت در افغانستان 10% کاهش یافته است. آخونزاده تاکید کرد که وزارت صنعت و تجارت در تلاش است تا با در نظر داشتن اقتصاد شهروندان، بهای سایر مواد اولیه و خوراکی نیز در بازارهای کشور کاهش یابد. این مقام طالبان همچنین میگوید که در کنار تیل، بهای گاز مایع و گندم نیز کاهش یافته است. عبدالسلام آخونزاده جواد در حال این سخنان را مطرح میکند که صبح امروز بهای یک لیتر پترول از 70 به 65 افغانی و همچنین بهای یک لیتر دیزل از 80 به 75 افغانی کاهش یافته است. پیش از این وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان توافقنامه واردات مواد سوختی را با روسیه امضا کرده بود که بر بنیاد این توافقنامه 2 میلیون تن نفت وارد افغانستان می شود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که برای مدیریت آب و ساخت بندهای جدید سال 1402 ارزیابی 48 طرح عمرانی در این حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
غلام جیلانی، حق پرست سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، می‌گوید برای مدیریت آبها و ساخت بندهای جدید کار سروی و ارزیابی 48 پروژه از مجموعه 61 پروژه این وزارت را در سال مالی جدید آغاز خواهند کرد. آقای حق پرست می افزاید در حال حاضر هم کار عملی 13 پروژه جریان دارد.
افغانستان اسلامی امارت یو بو انرژی وزارت لچوار لسو دو مالی کال لپار یوش پیت دلوی و منزنوی بندون پروژه پام کنیولی دی سلیغی دلنه دیر لس پروژه ترکار لاندی دی او آتی سلویت نوری پروژه لچوار لسو دو مالی کال لپار
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید بهبود وضعیت امنیتی باعث شده تا سرمایه گذاران علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شوند. وی میافزاید اکنون در کشور زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله زراعت، انرژی و دیگر پروژه های انکشافی فراهم گردیده است.
بهبود وضعیت امنیتی باعث شده که سرمایه گذارا علاقمند سرمایه گذاری در کشور شود و در حال حاضر از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم است و سرمایه گذارا می توانند در بخش انرژی، زراعت، سرکسازی و بندها و سایر موارد در عرصه های زیرساختی و زیربنایی در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشه که هم به سود سرمایه گذارا هست.
با این حال اعضای سکتور خصوصی هم میگویند حکومت سرپرست افغانستان باید تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری در بخش های تولید انرژی، مدیریت آبها و ساخت زیربناهای کشور را گسترش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هیئت تجاری جمهوری اسلامی ایران با هدف گشایش بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان وارد کابل پایتخت این کشور شد. هیئت 20 نفری تجاری جمهوری اسلامی ایران پس از ورود به کابل با مسئولان افغانستانی از جمله رئیس اتاقهای تجارت افغانستان دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان گفتگو کرد. رضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با بیان اینکه افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد گفت همگرایی و همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان بر پایه اصول عمیق دینی، فرهنگی و همسایگی استوار است و روابط دو کشور فراتر از سرحدات جغرافیایی است. نجاری حجم روابط تجاری میان ایران و افغانستان در 10 ماه اول امسال یعنی 1401 شمسی را 1,200,000,000 دلار اعلام کرد و افزود که هر دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری از ما اراده قوی دارند. معاون سفارت ایران در افغانستان با اشاره به راه اندازی مرکز تجاری ایران در این کشور گفت که ایجاد مرکز تجاری ایران در افغانستان می تواند نقطه عطف در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على عمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان، التماس دعای خیر. همچنان با ادامه این مجموعه خبری و مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران باید اعتماد آفرین باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز برای دومین بار با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. شب گذشته نیز گروسی در ضیافت شام با رئیس سازمان انرژی اتمی و دستاندرکاران و صاحب نظران صنعت هسته‌ای ایران شرکت کرد. امروز نیز نشست خبری مشترک رافائل گروسی و محمد اسلامی با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین المللی در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر این که ارتباطات و رفت آمدها و گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی به گونه‌ای باشد که همواره اعتماد آفرین باشد گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند وظایف خود را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب ضوابط پادمان پابرجا و اطمینان بخش نگه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در هفته‌ای که گذشت ما 29مین کنفرانس هسته‌ای را که به صورت ملی برگزار شد در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار کرده و شب گذشته توافق کردیم که از کنفرانس 30 به بعد کنفرانس ما بین المللی خواهد بود که با مشارکت آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و روایتی از برنامه هسته‌ای ایران از یک سو و از سمت دیگر ارائه ظرفیت قابل ملاحظه دانشمندان و مراکز علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران است. اسلامی در ادامه تاکید کرد شب گذشته سهمیه بانوان ایرانی در ضیافت شام سهم فوق‌العاده‌ای بود که موجب شگفتی برای گروسی و همکارانشان بود که این همه تعداد بانوان فرهیخته تأثیرگذار در حوزه هسته‌ای ایران فعالیت می‌کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان: عادی سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است. اعلام آمادگی ترکیه برای حضور در بخش کشاورزی افغانستان. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: روابط آژانس انرژی اتمی با ایران باید اعتماد آفرین باشد. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، هیئت تجاری جمهوری اسلامی ایران با هدف گشایش بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان وارد کابل پایتخت این کشور شد. هیئت 20 نفری تجاری جمهوری اسلامی ایران پس از ورود به کابل با مسئولان افغانستانی از جمله رئیس اتاق تجارت افغانستان دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان گفتگو کرد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و از کارشناسان مسائل اقتصادی را جویا شدیم.
بله، برای شما معلوم است که زیادترین شریک ما در تجارت خصوصا در واردات در مواد سوختی، مواد ساختمانی کشور ایران است و زیادترین کاروبار ما به ایران میکنیم. این طور مراکز تجارتی که افتتاح میشه واقعا به نفع دو کشور است و در اینجا تمام امین ظرفیت هایی که وجود داره، تمام امکاناتی که در افغانستان وجود داره، اگر در بخش معدن باشه، در بخش زراعت باشه، این تبادله نظر صورت میگیره. نه تنهایی که تبادلات و قراردادهای تجاری صورت میگیره، بلکه پروپوزال ها داده میشه و یا از این سیستم امارت اسلامی خبر میشه که به کدام شکل داوطلبی میشه و چه قسم باید صورت بگیره داوطلبی. این همه طور مراکز واقعا در رشد تجارت و در رشد اقتصاد به نفع دو کشور هستند، تنها به نفع افغانستان نه بلکه به نفع ایران هم هستند. و این مرکز تجارتی ما قبلا هم علاقه داشتیم که باید بسازیم، هم مرکز تجاری در تهران ساخته شو از افغانستان و هم در کابل ساخته شو. ما با دیگه کشورهای آسیای میانه مانند ازبکستان و اینمی قزاقستان هم مرکزهای تجارتی داریم، با پاکستان جوینت چمبر داریم، مشترک اتاق داریم. ما هم علاوه ما میخواییم که به ایران اتاق مشترک هم داشته باشیم. بنام همین مرکزی که امروز افتتاح شدن و صحبتی که با سفیر و نماینده فوق‌العاده تجارای افغان یک هفته قبل صورت گرفته بودن و اطمینان دادن که ما کانفرنسون ها را جور میکنیم که به تجارای افغان و ایرانی باشه، خصوصا در بخش معدن، خصوصا در بخش معدن آهن. این کلی کارهای هستن که واقعا به نفع دو کشور است و ما امید وایی است که همینطور مراکز تجارتی به نفع دو کشور باشه.
جناب آقای الکوزی، شما سطح همکاری های تجاری بین ایران و افغانستان را چگونه میبینین؟ شما اشاره کردین به ظرفیت هایی که وجود داره در این بین. این وضعیت تونسته که در او سطح ظرفیت ها برسه هر دو کشور یا هنوز موانعی وجود داره؟
موانع تکنیکی شاید وجود داشته باشه و ظرفیت های اداری و تکنیکی در افغانستان به اون سطح به سطح ایران شاید نباشند، اما ما کوشش خواهد کردیم که پیلن که شرایط هستن واقعا شرایط برای تجارت و برای صنعت مهیا هستن، قوانین بسیار سهل شده و ما میخواییم که در بین ایران و افغانستان تجارت زیاد شده و صادرات ما که بسیار کم هستن. ما تقریبا 2 میلیارد دلار واردات داریم و 20 میلیون صادرات داریم. میشه که بعدن توسط امی کنوانسین ها و امی مراکز تجارتی پیشنیاد شوه که ما تفصیلات تعرفوی را به وجود داریم. علاوه از او ایرانی ظرفیت داره که در بخش تکنولوژی و در بخش بعضی ظرفیت های زیربنایی آی تی و غیره و غیره به تجارای افغان کمک بکنن و ما هم به مو سطح مو ظرفیت ها برسیم. ما که فکر میکنیم با آمدن امارت اسلامی شرایط مساعد هستند و کدام موانعی از طرف دولت وجود نداره. علی میمانه با سکتور خصوصی که سکتور خصوصی ایران و افغانستان چطور میتونن که از این ظرفیت ها استفاده کنن.
پیش بینی شما از آینده چی است؟ فکر میکنید که سطح همکاری ها تا چه اندازه خواهد رسید؟
ما مسائل سیاسی را نمیگیم که مسائل سیاسی هر قسم که هستن و به دولت ها ارتباط داره، مگر آینده خوب داریم انشالله که آینده ما خوب هستن و در اینجا دروازه های اقتصادی باز هستن، ظرفیت ها وجود داره، امکانات وجود داره. اگر ما بخواهیم که با هماهنگی کار بکنیم، خود ظرفیت های اداری و تخنیکی ما بالا باید برن و ایران به این بخش با ما کمک قدم میتانه، هم در بخش پروژه سازی و ساختمانی و دیگه مسائل و ظرفیتشان خوب هستند. ما میتونیم که از تجاربی و استفاده کنیم.
بیشترین موارد تجارتی که بین ایران و افغانستان انجام میشه شامل چه چیزهایی است؟ در کدام حوزه ها بیشتر است؟
خوما به حوزه رسمی در دوغارون و در ابو نصر فرعی و همچنان در نیمروز با ایران تجارت داریم و 3 قسم مراودات داریم. یکی تجارت واردات صادرات ماست، دیگه مسئله ترانزیت است که ما زیادترین واردات خود که از دنیا میاریم از بندر عباس و چابهار میاریم. چابهار یک ظرفیت بسیار قوی دارد. ما امیدوار هستیم اگر بازسازی شود و در اوج ظرفیت ها مثل بندر عباس وارد به وجود بیان این واردات و صادرات ما زیاد شده میرن و آینده ایشان به ما همینطور انشاءالله روشن معلوم میشه. اگر ما بمی صفحه که پیلن هم هستیم روحیه که پیلن وجود داره بمی روحیه اردو دولت برن و سطور خصوصی در پالویش باشه انشاءالله آینده خوب دارن.
نگاه امارت اسلامی نسبت به مراودات تجاری با کشورهای همسایه خصوصا جمهوری اسلامی ایران چی است؟ آیا تلاششان این هست که زیرساخت‌ها را آماده بکنند تا این ظرفیت‌ها افزایش پیدا بکنند؟
بدون شک امارت اسلامی علاقه دارند که ظرفیت‌ها را به وجود بیارند و بدون انکشاف اقتصاد و بدون رشد اقتصادی نمیتانیم که ما به پیش بریم. اما ظرفیت‌هایی که در دنیا است و ایران از او استفاده کند امارات علاقه دارند که از همسایه ها از این ظرفیت های خود استفاده بکنند هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ عملی. اما علی مربوط به سکتور خصوصی میشه که سکتور خصوصی به خاطر که دولت ها مسئولیت قوانین داره مسئولیت ظرفیت های اصولی داره و این ارتباط انشاءالله که روحیه خوب هستن نظر خوب هستن تا ما که با رهبرای امارت اسلامی ملاقات میکنیم خصوصا وزارت صنعت و تجارت و معدن و اقتصاد و خود شورای اقتصادی علاقه شی هستن که زیاد کشورهای همسایه بالخصوص ایران و پاکستان اگر در اینجا سرمایه‌گذاری بکنن و در اینجا دین از ظرفیت ها کار بکنن به نفع هر دو کشور است. بخاطر که برای ما نزدیک هستن از لحاظ بود مسافه از لحاظ ترانسپورت و هم در انتقال پول این سهولت هایی که ما داریم باز به دیگه کشورها نداریم.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز با اشاره به سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس توافقنامه بین‌المللی برجام گزارش پایش عملکرد وضعیت و ظرفیت صنعت هسته‌ای ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است. در رابطه با سفر آقای گروسی به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران، نظرات و دیدگاه‌های غفوری از تحلیلگران مسائل سیاسی را پرسیدیم.
در رابطه با سفر آقای گروسی به تهران، اون چیزی که باید قبل از هر چیز توجه داشته باشیم به حال ارتباطات همه جانبه گسترده‌ای هست که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داشته. میشه گفتش که ایران در جمع معدود کشورهایی قرار داره که همواره پایبند به مقررات آژانس و امپیتی بوده و در چارچوب پادمان هم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خودش رو انجام داده و بیشترین همکاری‌ها رو هم با آژانس. بر همین اساس میشه گفتش که در وهله اول سفر آقای گروسی به تهران رو باید ادامه همکاری‌های تهران و آژانس مثل همین سفر خودش بیانگر اطمینان خاطر جمهوری اسلامی ایران است صلح‌آمیز بودن و عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ایش هستش و این خودش بیانگر شفافیت رفتاری ایران در موضوع هسته‌ای هستش و سندی هستش بر واهی بودن ادعاهایی که مبنی بر اصلی کشورهای غربی در رابطه با فعالیت هسته‌ای ایران مطرح شده. نکته دومی که در نظر داشت به هر حال سیاست‌هایی که آژانس تا به امروز اعمال کرده رویکردهای سیاسی به دور از واقعیت های فنی بوده. متاسفانه آژانس برخلاف اینکه تلاش میکنه تا خودش یک نهاد مستقل نشون بده، اما در عمل ما شاهد هستیم که رفتارهای آژانس در چارچوب رفتارهای سیاسی بر اساس خواسته های غربی ها شکل گرفته و رغم اینکه به هر حال آژانس در تمام گزارش های خودش همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران اذعان کرده، اما شاهد هستیم که با ایجاد با ارائه بندها و ادعاهای ساختگی و یک سری ابهامات و شبهاتی که مطرح میکنه عملا مانع از بسته شدن پرونده های ادعایی گذشته شده و همچنان همون روند رو ادامه میده. چون که قابل توجه این هستش که قبل از اینکه هر نشست های رسمی آژانس برگزار بشه ما شاهد گمانه زنی ها و برخی از درز اطلاعات از سوی آژانس در رسانه های غربی هستیم که خودش بیانگر عدم صداقت آژانس در حفظ و تعهداتی که در قبال فعالیت هسته‌ای کشورها داره هستش. با توجه به این مسئله میشه گفتش که به حال سفر آقای گروسی در حالی ادامه همکاری هست، بلکه یک فرصتی هستش برای اینکه آژانس بخواد اون رویه گذشته خودش رو تغییر بده، با یک نگاه واقع بینانه، با یک رویکرد فنی به دور از سیاسی های گذشته بخواد گزارش جدید خودش رو ارائه بکنه. به هر حال ما شاهد هستیم که اخیراً در بازی رسانه ادعای غنی‌سازی 84% رو مطرح کردن. جمهوری اسلامی ایران هم به هر حال با اساس مستندات و ادله هایی که وجود داشته با ضمن تکذیب این ادعا، مستندات خودش برای واهی بودن این ادعا مطرح کرده، که شاهد هستیم آژانس همچنان از اون رویکرد صادقانه‌ای که باید داشته باشه تا کنون خودداری کرده. سفر آقای گروسی به تهران این فرصت رو میتونه برش این فراهم میکنه که بتونه از اون رویه گذشته فاصله بگیره و در این دوره یک گزارش منطقی بر اساس حقایق جایی رو بخواد ارائه بکنه و به نوعی احیاگر دوباره اون استقلال گذشته آژانس باشه. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش سفر آقای گروسی، با دعوت از آقای گروسی، گام دیگه رو برداشته در این تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هست. خودش یک فرصتی رو برای آژانس ایجاد کرده تا بتونه آژانس هم بر اساس این فرصت بتونه اون جایگاه خودش رو احیا بکنه از اون به حال نگاه منفی که جامعه جهانی به آژانس به خاطر رویکردهای یک جانبه گرایانه‌اش ایجاد شده بخواد فاصله بگیره و یک نوع احیای جایگاه رو در عرصه جهانی داشته باشه.
جناب استاد، با توجه به توقف مذاکرات برجام، فکر میکنین که این سفر میتونه گره‌گشای مذاکرات برجامی باشه و یا اینکه تحلیل دیگری دارید؟
به حال اون چیزی که روابط جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده همواره بر اساس اصل همکاری بوده و توقف یک سری همکاری هایی که انجام شد در تو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم بر اساس رویکردهای غیر منطقی طرفهای غربی بوده که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن و جمهوری اسلامی هم متعاقبا بخشهای تعهدات فراپادمانی رو تعلیق کرد، در عینی که به هر حال اون رویکرد و اون حقوق هسته‌ای خودش رو همچنان ادامه و اینها جزء حقوق ایران هستش که بر اساس MPT باید به اون دست پیدا بکنه. اما در عین حال به هر حال جمهوری اسلامی همواره با آژانس همکاری صادقانه خودش رو از گذشته تا به امروز انجام داده. اون چیزی که ما شاهد هستیم به حال این هستش که طرف غربی تلاش میکنه تا مسئله برجام و تعهدات برجامی خودش رو به گزارشات آژانس نسبت بده، در حالی که به حال این دو رویه متفاوت هست. از طرف دیگه به حال اون چیزی که ما از طرف غربی ها شاهد هستیم اینه که ادعاهای آژانس و میشه گفتش که مباحث ادعای آژانس در مورد PND یک ادعاهایی شده مبنی بر اینکه طرف غربی بخواد تعهدات خودش عمل نکنه. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار بسته شدن پرونده هایی هستش که در گذشته به اونها پاسخ داده شده و ابهامات اونها رفع شده و تاکید داره که باز کردن پرونده هایی که قبلا مورد بحث گرفته عملا یک رویکرد صرفا سیاسی به دور از منطق‌های فنی هستش. میشه گفت اقدام آژانس و آقای گروسی در پایان دادن به ادعاهای واهی میتونه یک مؤلفه ای باشه برای اینکه طرف غربی بهانه های واهیش برای مسئله ادامه مذاکرات گرفته شه. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که مسئله مذاکرات برجامی و لغو تحریم ها بخشی از اون برمیگرده به مسئله آژانس و مسائل هسته‌ای، بلکه بخش عمده از اون تعهد پذیری شدن طرف غربی هستش. به هر حال خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مشخص هستش، لغو تحریم ها، راستی آزمایی لغو تحریم ها و تکرار نشدن بی‌تعهدی های طرف غربی شاکله و اصول این مسئله رو تشکیل میده و میشه گفتش که مسئله بسته شدن پرونده های ادعایی در رابطه با فعالیت های هستش بخشی از این مسئله هستش که میتونه تکمیل کننده این روند و به نوعی بخشی از تعهد پذیری شدن طرف غربی در اجرای تعهدات خودش در قبال برجام هستش.
جناب استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید در ادامه تحلیلتان داشته باشید که اهداف آمریکا و اروپا از اینکه سیاست دوگانه‌ای را در قبال فعالیت‌های هسته‌ای در پیش رو گرفتن، با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهایی بوده که بیشترین همکاری را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، اما بسیاری از کشورها از جمله رژیم اسرائیل با توجه به اینکه کلاهک‌های هسته‌ای فراوانی دارند اما هیچ وقت پاسخگو نبوده به سوالات آژانس و فعالیت‌های هسته‌ای خود، این دوگانگی ها رو شما چه قسمی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که با چه اهداف و نیاتی صورت میگیرن؟
اون چیزی که ما در عرصه جهانی شاهد هستیم که طرف غربی با یک رویکرد یک جانبه بر اساس منافع شخصی خودش به تحولات جهانی نگاه میکنه و همواره به دنبال یک نوع حفظ برتری در عرصه های علمی، فنی، به حال نظامی و اقتصادی سیاسی هستش و در این چارچوب هم با هر گونه رویکردی که مغایر با این مسئله باشه مخالفت و مقابله میکنه. ما شاهد هستیم که کشورهای غربی در حالی با فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخالفت میکنن که در مقابل شاهد هستیم خود کشورهای اروپا و آمریکایی ها میلیاردها دلار رو در همین سال 2022 برای افزایش توان هسته‌ای خودشون هزینه کردن. آمریکایی ها نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای خودشون مطرح کردن. فرانسوی ها، انگلیسی ها هم به همین ترتیب عنوان کردن که باید توان بمب‌های هسته‌ای خودشون رو افزایش بدن. از طرفی به حال رژیم صهیونیستی ما شاهد هستیم در منطقه که به عنوان تنها تهدید هسته‌ای منطقه مطرح هستش، اما غربی‌ها همچنان اجازه مقابله آژانس با این رژیم رو ندادن. این نوع رفتارهای غربی‌ها میشه گفت در یک چارچوب قابل تعویض هست و اون چه غرب همچنان در توهم یک جانبه گرایی خودش در عرصه جهانی هستش که بر اساس اون هر گونه رویکرد و هر گونه فعالی که این یک جانبه گرایی با چالش مواجه بکنه با اون مقابله میکنن، که متاسفانه ما شاهد هستیم که بخاطر نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از اون رویکردی که بر اساس اساسنامه خودشون دارن، یعنی اصول اصلی حفظ NPT و توسعه صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای، انهدام و نابود کردن تسلیحات هسته‌ای و منع انشای هسته‌ای، عملا مشاهده هستیم که صرفاً در فاز اول خودش، یعنی خواسته های غربی ها برای جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای دارن رفتار میکنن و بخش های بعدی اصول NPT یعنی انهدام تسلیحات هسته‌ای عملا به امری حاشیه‌ای معدل شده و غرب داره سوء استفاده میکنه از این وضعیت و تلاش میکنه با یک سری چالش آفرینی های ظاهری و بیمعنی برای آژانس مثل بازنگه داشتن پرونده هسته ایران، عملا آژانس رو از مسیر اصلی خودش یعنی مقابله با توسعه طلبی بمب‌های هسته ای و انهدام این تسلیحات به حاشیه برونه و مسائل حاشیه‌ای رو جایگزین مسئله اصلی که تهدید کننده امنیت جهانی یعنی تسلیحات هسته ای کشورهای دارنده این تسلیحات هست جدا کنه.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی در خصوص سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس و جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقامات ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان صنایع ماشین سازی و پروفیل سنگین فولاد ماشین نکا خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت فولاد ماشین نکا در حال حاضر یکی از تولید کنندگان اصلی لوله و پروفیل فولادی در کشور ایران است. لوله های فولادی تولید شده در این شرکت علاوه بر استفاده در خطوط انتقال نفت و آبرسانی در ساخت سازه های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت از سال 1374 فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات و ماشین‌آلات صنعتی آغاز نمود. در سال 1383 همزمان با گسترش این واحد صنعتی و انتقال آن به شهرک صنعتی نکا در استان مازندران، حوزه فعالیت‌های شرکت نیز تغییر یافت و به سمت تولید لوله و مقاطع فولادی پیش رفت. و با تجربه‌ای که این شرکت در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی داشت، تمامی مراحل طراحی، ساخت و نصب خط تولید لوله ERW و نیز خط تولید مقاطع سازه توخالی توسط مهندسین و تکنسین‌های این شرکت انجام گرفت. یکی از ارکان مهم موفقیت شرکت فولاد ماشین به عنوان یک واحد دانش بنیان در حوزه صنعت، ارتباط مستقیم و همکاری مشترک دو واحد تحقیق و توسعه و ماشین سازی به طور همزمان بوده که این امر سبب شد تا از طریق اختراعات به ثبت رسیده تبدیل ایده به تکنولوژی را عملی نماید. بنابراین با ساخت ماشین‌آلات و خطوط تولید ابداعی و با کار بستن مکانیزم‌های نوآورانه علاوه بر بهینه‌سازی قابل توجه در مصرف انرژی و متریال، توانسته سرعت تولید، کیفیت، کارایی و عملکرد مطلوب محصولات را به طور معناداری افزایش دهد. این شرکت همواره با دانشگاه‌ها، شرکت‌های بین‌المللی، پارک‌های علوم و فناوری و پارک‌های علوم و فناوری همکاری داشته و در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های مرتبط شرکت کرده است. در همین راستا این شرکت دارای چندین نوآوری و ثبت اختراع است. اهداف اساسی که این واحد در چارچوب سیاست‌های شرکت فولاد ماشین نکا دنبال می‌نماید، کشف دانش نوین در خصوص موضوعات فناورانه صنعتی و منظور ارتقای کیفیت محصول و طراحی محصول جدید جهت دستیابی بر راهکارهای بهینه‌سازی فرآیندها و مصرف انرژی است. بر پایه همین اهداف تاکنون شرکت فولاد ماشین توانسته 4 اختراع صنعتی را ثبت و تولید نماید. ماشین برش روتاری لوله های فولادی با تیغه های غلتکی و مکانیزم دیفرانسیلی، فرایند تولید مقاطع توخالی سنگین فولادی 4 گوش بر روش مستقیم بدون تعویض قالب، جرثقیل سقفی با سازه خرپایی و مکانیزم خود تطبیق شونده و دستگاه رول جمع کن ورق فولادی ضخیم با مکانیزم سقلتک از اختراعات این شرکت به شمار می روند. در ادامه برنامه به برخی از این نوآوری‌ها به طور مختصر اشاره می‌کنیم. محصولات شرکت فولاد ماشین نکا شامل مقاطع فولادی، سازه‌های فولادی و ماشین‌سازی است. مقاطع فولادی شامل مقاطع ساختمانی توخالی، لوله فولادی درز جوش، مقاطع فولادی پرشده با بتن می‌باشد. مقاطع سازه توخالی، تیوب‌های فولادی با درز جوش و استحکام بالا هستند که به عنوان یک عضو باربر در ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها و محصولات تولیدی استفاده می‌شوند. این مقاطع در اشکال گرد، مربع و مستطیل و در طیف گسترده‌ای از اندازه‌ها تولید می‌شوند. مزایای آنها شامل ظاهر زیبا، نسبت استحکام به وزن بالا، یک پارچگی استحکام، مقرون به صرفه بودن و قابلیت بازیافت است. کلیه مقاطع توخالی تولیدی این شرکت از نوع درز جوش می باشد و در 3 گرید فولادی با ضخامت و قطرهای مختلف تولید می شود. مقاطع سازه توخالی به خصوص مقاطع مستطیلی شکل معمولاً در سازه های فولادی جوش داده شده به عنوان عضو اصلی باربر در جهت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مقاطع مربعی شکل و دایره ای نیز برای این بارگذاری چند محوری بسیار کارآمد هستند. به دلیل دارا بودن خواص هندسی یک نواخت این مقاطع در طول 2 یا چند محور استحکام بسیار خوبی دارند و این مشخصه باعث می شود که این مقاطع گزینه های خوبی برای ستون ها به شمار روند. همچنین مقاومت خوبی در مقابل پیچش دارند. جرثقیل سقفی یا جرثقیل پل از دیگر محصولات شرکت فولاد ماشین نکا و یک نوع جرثقیل در محیط صنعتی است که برای جابجایی و حمل اجسام سنگین در صنعت استفاده می شود. استفاده از جرثقیل های سقفی علاوه بر سهولت انجام جابجایی فضای کمتری را اشغال می کند. عبور و مرور در فضای اصلی را راحت تر نموده و هزینه های ماشینالات سنگین را پوشش می دهد. در محیط‌های وسیع که جابجایی‌های دقیق مورد نیاز است، جرثقیل سقفی به عنوان بهترین گزینه برای انتخاب معرفی می‌شود. صنایع فولاد ماشین نکا در سال 1393 با طراحی نوین نوعی جرثقیل سقفی گام جدیدی در صنعت ماشین سازی و تولید تجهیزات سنگین برداشت. سازه این جرثقیل ابداعی با استفاده از مقاطع فولادی توخالی که از تولیدات این شرکت می باشد ساخته شده است. همچنان از برنامه آینده روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا مشهد است، رادیو دری. در برنامه این هفته و معرفی شرکت دانش بنیان فولاد ماشین نکا میپردازیم و با برخی از محصولات این شرکت آشنا میشویم. در ادامه با ما همراه باشید. اسکلت ساختمانی یکی دیگر از محصولات شرکت فولاد ماشین نکاست. احداث ساختمان به منظور رفع نیازهای مختلف انسان صورت میگیرد. مهندسین عمران و معماران مسئولیت استحکام، زیبایی ظاهری و اجرای مناسب بنا را بر عهده دارند. برای داشتن یک بنای کارآمد لازم است اسکلت آن با استفاده از مصالح مناسب و رعایت اصول فنی ساخته شود. امروزه ساخت و ساز در دو شکل کلی ساخت و ساز با سازه‌های بتونی و استفاده از سازه‌های فلزی برای ساخت اسکلت فلزی بنا صورت می‌گیرد. سازه‌های بتونی عموماً در مقیاس کوچک متداول تر هستند و بیشتر استفاده می شوند. اما دانستن این که ساخت اسکلت فلزی چه مزایایی بر سازه‌های بتونی دارد می تواند راهگشای بسیاری از سوال‌ها در انتخاب نوع اسکلت باشد. طراحی، ساخت و نصب سازه‌های سنگین و سوله‌های عظیم فولادی با بهره‌گیری از نیروهای مجرب و کنترل کیفیت مداوم یکی از مهمترین فعالیت‌های شرکت فولاد ماشین نکاست. با توجه به توسعه و صنعتی شدن ساخت و ساز، باید به تدریج روش‌های مدرن در ساخت و ساز با روش‌های سنتی جایگزین شود. سازه‌های فلزی با دلیل استفاده از فولاد به عنوان مصالح اصلی می‌تواند به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها در این زمینه باشد. از حائز اهمیت‌ترین مزایای فولاد که موجب گردیده تا در اسکلت فلزی به کار برده شود، مقاومت بالا، جوش‌پذیری، شکل‌پذیری، خم‌پذیری، همگن بودن و ارتجاعیت محسوب می‌شود. این سازه‌ها در مقایسه با اسکلت بتونی در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله می‌توانند رفتار بهتری از خود نشان دهند. سرعت تولید و توسعه بالای این سازه ها زمان لازم برای ساخت محصول نهایی را کاهش می دهد و همچنین استفاده از این سازه ها به سبکتر شدن و افزایش مقاومت ساختمان کمک می کند. مزایای اسکلت های فلزی نسبت به اسکلت بتونی مقاومت بالا، خواص یک نواخت، دوام، شکل پذیری، تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی، سرعت اجرای بالاتر، وزن کم و اشغال فضای کمتر است. با پیشرفت تکنولوژی و همچنین با توجه به توسعه و به کارگیری ماشین‌آلات صنعتی و نقش کلیدی آنها در تولیدات، شرکت فولاد ماشین نه تنها با ماشینی کردن فرایند ساخت و تولید، سرعت، ظرفیت، کیفیت و دقت را افزایش داده، بلکه با استفاده از فناوری‌های جدید و کارگیری تکنولوژی به حداکثر رساندن استفاده از تجهیزات و افزایش بهره‌وری از نیروی کار وارد فاز جدیدی در صنایع تولیدی شده است. شرکت فولاد ماشین با تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله تمامی محصولات نوآورانه و ماشین‌آلات خاص خود را با کیفیت و ایمنی بالا و عملکرد عالی و منحصر به فرد طراحی و تولید کرده است. شرکت فولاد ماشین با دارا بودن ظرفیت‌های سخت افزاری شامل ماشین ابزارهای CNC و دانش نرم افزاری در بخش طراحی، قابلیت ساخت قطعات دقیق، پیچیده و سنگین را در زمینه ساخت ماشین‌آلات صنعتی دارد. بدین منظور در راستای رسیدن به خودکفایی و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین در بخش الکتریکال و کنترل ماشین‌آلات صنعتی مانند تابلوهای برق و سیستم کنترل، کارخانه برق و الکترونیک را به عنوان فاز مکمل بخش ماشین‌سازی به مجموعه خود اضافه نموده است. یکی از مزیت‌های ماشین‌آلات و خطوط ساخت شرکت، نوآوری و استفاده از شیوه‌ها و امکانات جدید در ماشین‌سازی است که علاوه بر کاهش استهلاک و سهولت اپراتوری، سبب کاهش چشمگیری در میزان مصرف انرژی می‌گردد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در برنامه این هفته به معرفی شرکت دانش بنیان فولاد ماشین نکا پرداختیم و درباره محصولات و تولیدات این شرکت با شما به طور مختصر صحبت کردیم. امیدواریم که از برنامه این هفته استفاده برده باشید. از همراهی تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک ها و نظرات شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر که شما را با یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان در ایران آشنا می کنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدارتان.
وقتم بخیر باشه. سپاسگزارم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. با ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که آخر هفته خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات تام وست در مورد حکومت طالبان و افتتاح 17th جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در ایران. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان اظهار داشت عادی سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است، اما هیئت حاکمه افغانستان تاکنون گام‌هایی در این راستا برنداشته است.
این دیپلمات آمریکایی اظهار داشت ما گام‌های قابل توجهی را در جهت عادی سازی روابط با طالبان ندیده ایم. آنان نماینده دائم در نیویورک و در سازمان ملل متحد ندارند، روابط رسمی با مؤسسات مالی بین المللی ندارند، دیپلمات‌های خارج از کشور در غرب ندارند و اونا دسترسی به دارایی‌های تعلیق شده در کشورهای خارجی ندارد. وست گفت تصور نمی کنم تا زمانی که اونا تصمیم های مسئولانه تری نگیرند درباره هر یک از این مسائل با اونا کنار بیاییم. نماینده ویژه آمریکا با تاکید بر این که واشنگتن خواستار تعامل با کابل است افزود: ما با طالبان در تعامل هستیم. ما با وجود نگرانی های عمیقی که درباره سیاست های طالبان داریم تعامل را خوب تر می دانیم و از همین رو ما با رهبران طالبان در ماه دسامبر دیدار داشتم و توقع دارم که در آینده هم